عزیزه، عکسی که داره با چشمام هم بستگی، از هوای تازه‌ای لبریزه، این عکس خوبه زمان 20 سالگی. انگار همین دیروزه که بودم، من یه تصویر از جوونی واسه پدر، بر یاد من تو رو زندگی بود، در حس من عشق رونده مثل سفر، بی سالگی من خورشید خوبش گم شده، یه اسم تو تقویم که خط خورده، سالگی فصل سبز فصل نور، ای سرحد عشق نمای مرز بلور، صخره درد می شکن تو مشت تو، همین کهنه زب برات بود حرف درو، بی سالگی من خورشید خوبش دم شده، من غریبم تو چشمان، این قامت در تکیده نگو که کیست، تو باور کن باور کن تو هستم، گرچه شکلم که دیگه شکل تو نیست.
سلام به همه اونهایی که این لحظه رو اختصاص دادن که با ما باشن در شبی که شب بسیار عزیزیه، به ویژه که پنجشنبه هم هست و وصل به جمعه تعطیله و میشه از این فرصت استفاده کرد برای یکی از شنیدنی های نابی که ما با شما قسمت خواهیم کرد در لابلای این برنامه. اما امشب شب کیست؟ میخوام گریزی بزنم به سال 1347، 12 اسفند ماه، مجله جوانان امروز چه نوشته بود. امسال را باید سال موفقیت برای او نام داد، چون گذشته از آن که در این سال موفق ترین صفحات سال، دریاچه نور، برگشت مژگان، خواب و سلطان قلب‌ها همگی با نام او همراه هستند، خود به دنیای سینما قدم گذارد و اولین فیلم او ازدواج ایرونی و موفقیتی که این فیلم برایش کسب کرد حاکی از توفیق او در سینما هم بود. ولی موفقیت بزرگتر و چشمگیرتر عارف در این سال اقدام بی‌سابقه او در آغاز همکاری با یک گروه موزیک بود، گروهی که در آغاز سال فقط با یک آهنگ ایار بلا به شهرت رسید و اکنون با وجودی که هنوز یک سال از بدو تولدشان نمی‌گذرد، به خاطر هنر یک یک بچه های این گروه اکنون از موفق ترین گروه های موزیک ما هستند و با این ترتیب نام عارف با گلدن رینگ همراه شد و فروش سرسام‌آور نخستین صفحه مشترک آنها با دو آهنگ یک بوسه میخوام چند و پلهای شکسته نشان دهنده موفقیت عارف و گلدن رینگ در این همکاری غیر منتظره بود. مطلب زیر حاصل دیداری است تازه با عارف در مورد همین موفقیت های او و بسیاری نکات تازه در مورد زندگی خصوصی و هنری این خواننده 29 ساله که اکنون یکی از محبوب ترین چهره های هنری سرزمین ما به شمار می رود. در یکی از روزهای آفتابی هفته پیش طبق قرار قبلی برای دیدن عارف به سوی خانه اش راه افتادم. در راه در اندیشه موفقیت های تازه زندگی عارف بودم که رادیوی اتومبیل یکی از تازه ترین آهنگ های او را پخش کرد. هرچه دارم از تو دارم. ترانه‌ای که کلامش از کریم فکور بود. امشب از اون تاریخ در اون تاریخ عنوان شده بود که عارف 29 ساله بود میریم تا جشن بگیریم. البته این رو بگم که کمی با فاصله، یعنی ما باید یک شنبه می اومدیم و در خونه های شما دقل باب می کردیم، اما امشب در این لحظه در کنار شما هستیم تا 80 سالگی آقای عارف رو جشن بگیریم. ضمن این که خواننده‌ای که بیش از نیم قرن داره برای ما میخونه همچنان میخونه و همچنان پرشنونده است، نه برای نسل من که بعد از انقلاب نفس کشیدیم، چه برای نسل‌های گذشته. در کنار من در استودیو مهرداد قاسم‌فر هم هست. نمیدونم اگر حرفی داری مهرداد بگو که بریم شروع کنیم این جشن و این مهمانی رو که حرفای شنیدنی بسیاری توش داریم.
بله محمد، همینطور منم سلام میکنم به شنوندگانمون در این ویژه برنامه‌ای که به مناسبت بزرگداشت 82 سالگرد تولد یکی از خواننده‌های بسیار مهم تاریخ موسیقی معاصر ما رادیو فردا برگزار کرده و امیدوارم که در یکی دو ساعت آینده این برنامه بتونه بخش‌هایی از دوران کاری و حرفه‌ای این خواننده معتبر رو از هر زاویه‌ای که به اون نگاه بکنیم رو برای علاقمندان موسیقی معاصر ایران و بالاخص برای کسانی که عارف رو به عنوان یک خاطره در قلب‌هاشون در ذهن‌هاشون دارن و همینطور آثار او رو بگشایه و بخشای رو به شنوندگان ما بشناسونه، قسمت‌هایی که شاید نشنیده باشن یا ندانن درباره او با کمک مهمانانی که در این برنامه خواهند بود.
بله، همراه هستیم در اینجا با شهرام ابراهیمی که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، مرداد قاسم‌فر در استودیوس و کلی مهمون داریم که خواهید شنید یکی یکی اونها درباره آقای عارف چی میگن. و البته این رو بگم و این وعده رو بدم که آقای عارف هم با ما خواهند بود در این شب. هم اکنون همکارانم اشاره میکنن شهرام که آقای عارف هم با ما هستند. من جا داره که در اینجا سلام کنم به سلطان قلب‌های موسیقی پاپ ایران آقای عارف. آقای عارف خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و همچنان در حال و هوایی نفس میکشیم که شما برای ما میخونید.
خیلی ممنون آقای زرمابی عزیزم و همه همکاران خوبتون و شنوندگان دوست داشتنی رادیو فردا. عزیزم من در خدمت شما هستم، با کمال میل و تشکر میکنم از همه مهر و محبت شما.
خواهش میکنم. مرداد قاسم‌فر همکارم هم در کنار من در استودیو حضور داره.
مرداد... من هم سلام میکنم به آقای عارف. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنویم بعد از برنامه نوروزی سال گذشته که شما حضور داشتید تو این برنامه با هم گفتگو کردیم.
دو سال پیش بود، خیلی زود میگذره.
یه مقدارم این جریان کرونا باعث شده که زمان اصولا فریز بشه برای همه ما، ولی به هر حال بعد از اون دیگه با شما هم کلام نشده بودیم. خیلی خوشحالم که با ما هستید و این برنامه به شما اختصاص داره.
آقای عارف، ما شروع برنامه رو با یکی از ترانه‌های شما شروع کردیم، 20 سالگی. من میخوام یک گریزی بزنیم. یک متنی رو من خوندم از مجله جوانان امروز سال 47 که به موفقیت‌های شما پرداخته بود و در اونجا عنوان کرده بود که شما الان 29 سالتونی، یعنی 9 سال از ترانه 20 سالگی هم فاصله گرفته بودید. میخوام برگردیم به 20 سالگی. 20 سالگی چگونه بود و الان که برمیگردید به گذشته نگاه میکنید، جایی هست که بخواین مثلا یه تغییراتی تون 20 سالگیه بدید و مسیر رو جور دیگه ای برید؟
والا این داستان این ترانه 20 سالگی خیلی عجیب و غریب بود. یک آقای که من یه بار دیدمش، دیگه هم ندیدمش، ایشون این آهنگ رو ساخته بودن و اومدن از خارج اومدن، از اروپا اومدن و ترانه رو ضبط کردیم و رفتن. من دیگه هیچ اطلاعی نه، حتی اسمشون هم یادم نیست. شما توی دیتیل این آهنگ، آهنگساز و شاعر چی دارید شما؟
بله بله، آهنگسازش آقای مقصدی بود اگر اشتباه نکنم، آهنگساز آقای مقصدیه.
نه نه این اشتباهه. خب بعد شاعرش
سعید دبیریه. اتفاقا درباره سعید دبیری هم خواهیم گفت.
بله اونو اونم مطمئن نیستم. حالا این تنها ترانه حلقه مفقوده است که من هیچ اطلاعی ندارم، برای اینکه اون آقایی که اومدن با من تمرین کردن و اجرا کردیم و ضبط کردیم و رفتن و آقای مقصدی اصلا هیچ کدوم از آهنگاشون این شکلی نیست، با این فاصله های موسیقی اصلا اینجوری نیست. و این آقا را من هنوزم که هنوزه هیچ کس به من کمک نکرد که بدونم اسم این آقا چی بود و کی بود. حالا از این قضیه که بگذاریم، ولی داستان 20 سالگی شعر به شکلیه که مثلا منی که الان 80 سالمه تو آینه نگاه میکنم و یادم میفته یه روزی 20 سالم بوده و من تو آینه همون آدمی هستم که 20 سالش بود، ولی خب خیلی تغییر کرده دیگه، 60 سال از روش گذشته. این داستان 20 سالگی به این شکله. حالا
در مورد ترانه سرا تا حدودی من مطمئنم ترانه سرا رو، در مورد آهنگسازش قطعا باید بحث کنیم، حتما در طول این برنامه این کار رو انجام خواهیم داد. آره. و یک جستجوی میکنم.
شما زنگ زد و اطلاعاتی داد، خب اونو به منم بدید یا اینکه پخشش کن که منم بشنوم. اینجوری میشه
حتما. آقای عارف، بریم سر مطالب مفصلی که امشب میخواییم با شما در میون بگذاریم. به هر حال این وقتی به این سن میرسیم، خب شاید خیلی از هنرمندها یک تغییراتی میدن در کارشون، در فضای زندگیشون و یک نگاهی میکنن به گذشته. شما این راه اومده رو تا اینجا الان بخوایم بهش برگردید، چگونه نگاه میکنید؟ یعنی فکر میکنید که در این مدت چه کارهایی کردید، چه کارهایی رو نمیکردید اصلا اگر که میخواستید دوباره طی کنید این مسیر رو؟
حالا راهی رو که اومدم اصلا ازش ناراحت نیستم و خوشحالم این راه رو اومدم و بزرگترین موفقیت من تو زندگیم اینه که مردم مهربون و هنردوست رو همیشه کنارم داشتم و جزو افراد خانواده مردمی بودم، یعنی مردم من رو جزو خانواده خودشون به حساب آوردن. الان دیگه رسیدم به سن 80 سالگی، ولی اون چی که خودم احساس میکنم، اون چی که خودم دارم میبینم، حالم خوبه و معمولا کسی به این سن برسه تمام اوضاع احوالش از اختیار در میره، ولی نه، من خدا رو شکر هنوز ورزشم میکنم اگر این کرونا بذاره، برای اینکه تمام سازمانهای ورزشی بستن، سوناها بسته است، هیچ جا نمیشه رفت. من فقط اصل خانم لطف میکنن منو با خودشون میبرن لب دریا، یعنی اقیانوس، و اونجا اوشن بولوار هست، خیلی خوبه. من تو لس آنجلس هستم اول اینو توضیح بدم، و بعد من حداقل 3 کیلومتر به کیلومتر میگم به راه میرم، راه تند. این تنها کاریست که الان میتونم بکنم، چون دویدنم دکتر گفته ندو، ولی من میدونم اگه بدونم بهتره، ولی فعلا حرف دکتر گوش میدم. و یه جایی هست که این سونایی هستش که مطب دکتره و یک نفر اجازه میدن که بیان از سونا استفاده کنن، بعدش دخولی میکنن برای نفر بعدی. و سونا هم که میدونید که وقتی که گرمای زیاد باشه ویروس اونجا از بین میره، این قانون سوناست. و لذا بهترین جاییست که من خودم رو خاص میکنم و دوباره برمیگردم به زندگی بقیرم که دست و صورت اون رو صابون و ضدعفونی میکنیم، خونه ضدعفونی عصبی رو خیلی رعایت میکنه این قضیه رو. به خاطر من خدا شکر حالا از کرونا در رفت.
خوبه شما جدی میگیرید دیگه، مهردادم همینطوری، یعنی یک من به من میگه این فاصله تو رعایت کن، فاصله فیزیکی رو رعایت کن، ماسکو بزن.
بله کاریش که میشه کرد،
من بیرون نمیرم، جایی نمیرم، اگر برم همینیست که بهتون توضیح دادم.
درست.
ولذا تو ماشین هم که مسئله نیست، ولی ماسک همیشه تو صورتم هم هست و فاصله ها هم رعایت میکنم اگه جایی برم. و دوستان خوبم هم دور خودم دارم، خیلی تعدادشون محدوده، فقط به خاطر این تولد من هر جایی رفتیم تولد برای اون گرفتن و بزن و بکوب بوده.
آیه عارف اجازه بدید حالا جدای از روزمره ها به من یه مقدار کنجکاوم در مورد بعضی از مسائل کلی که به هر حال در موسیقی ما هست. شما یکی از شاهدان زنده در واقع تاریخ موسیقی معاصر ما هستید، البته شاید بعد از مثلا نسلی که ویگن و محمد نوری و حالا شاید به نوعی بشه گفت
البته در یک نسل دیگه به نوعی،
حالا ویگن و محمد نوری نسل جلوتری هستن.
بله دیگه، ولی کلا
میشه گفت بلا فاصله بعد از اون نسل های ویگن آیه عارف هستن و در یک تقسیم بندی سنی اگر بخوام یا ورود به کار، به هر حال ویگن که از همه بقیه جلوتر بودن نظر سنی. تا الان که به هر حال 40 سال از انقلاب 57 میگذره و کلی تغییرات در سلایق، در نوع ترانه سرایی، در شکل سازبندی ها، در شکل ارائه موسیقی، سلیقه‌های مردم، میدونیم تغییرات بسیاری رخ داده. شما میدونم نگاهی که دارید به مسائل، به هر حال در این حال نگاهی هست از زاویه نقد وضعیتی هم که درش قرار گرفتید، صاحب نظر هستید و نگاه چنینی هم دارید. اگر این دوران رو بخواید مثلا به چند دوره کلی تقسیم بکنید، این دورها رو به طور مشخص شما چطور میبینید؟ چه دورایی برای شما برجسترینن، چه دورایی برای شما میشه دستبندیشون کرد اگر مثلا در چند دوره بخواید بررسیش کنید؟
میدونید که توی فرهنگ ما، تو ایران عزیز ما، شعر یه جایگاه خیلی بالایی داره و شعر کمبود موسیقی رو از اون سالیان دور 600 سال 700 سال پیش به این ور حفظ کرده. شعرهای مولانا اگر گوش بدید بعضی جاها ریتمی داره، یعنی میگه من منم نه من منم، این ریتم دوم دتتم دتم دتم، معلومه که موسیقی رقصی بوده، پایکوبی بوده. شعر جایگاه خودش رو داره و بسیارم بالاست. این از این قضیه که بگذریم، ولی موسیقی متاسفانه بسیار حقیر و بسیار عقب مونده نسبت به کشورهای دیگه، حتی کشورهای همسایه و کشورهای عربی و ترکیه و این جور جاها. ما موسیقی ما از زمان حمید قنبری و جمشید شیبانی و خیلی کسانی که تو اون دور، آلفرد لازاریان، نمیدونم خیلی کسای دیگه، اینها اومدند و شروع کردند تقلید از موسیقی غربی اون زمان، یعنی یه کپی بر می داشتن و یه شعر فارسی روش می داشتن با صدای خودشون که حالا صدای تایید شدم نبود اجرا می کردن. بعد موسیقی کشونده شد به موسیقی عربی، قاسم جبلی، هوشنگ شوکتی، منوچهر شفیعی، همینجور اینها موسیقی رو عرض کنم که به این دوران کشوندن و ما تحت تاثیر موسیقی عربی بودیم و عرب ها موسیقی بسیار باشکوهی داشتن تو ترانه، توی موسیقی پاپ عرض میکنم، ولی موسیقی سنتی ما همون جوری با عظمت و با حشمت خودش اجرا می شد. و بعد می رسیم به زمانی که آقای ویگن و آقای محمد نوری وارد موسیقی ترانه می شن، که آقای ویگن موسیقی رو متحول کرد و بسیار زیباش کرد، یعنی کاری کرد که البته ایشون هم تحت تاثیر موسیقی غربی و اسم فرانک سیناترا و دین مارتین و اینا بودن و هر از گاهی انگلیسی هم میخوندن به زبون انگلیسی و به زبون اسپانیولی و اجرا میکردن، ولی موسیقی ما بدون آهنگساز قوی ببخشید بدون آهنگساز برجست و قوی ما همش کپی میکردیم. اونقدر که وقتی خود من هم شروع به خوندن کردم تحت تاثیر موسیقی یونانی بیشتر ترانه‌هایی که اجرا کردم از موسیقی یونانی برداشت میشد، بعد شعر فارسی روش گذاشته میشد و بعد میومد تو بازار و همینطور ادامه داشت تا اینکه آقای پرویز مقصدی واقعا بنیانگذار این مسئله به حساب میاد، برای اینکه او تونست به تمام خواننده های معروف که الان شما میشناسید آهنگ های زیبایی رو بده و اونها رو بکشونه بالا، از جمله خود من دریاچه نور، برگشت مژگان و خیلی ترانه های دیگه، خانم گوگوش، آقای بیگن، آقای منوچهر و خیلی کسای دیگه، خانم گیتی، آقای کیوان، بچه هایی که با پرویز کار میکردن همه معروف شدن و همه رسیدن به سطحی که خوب بود. ولی به اینجا تموم نشد، چهره های بعدی آقای پازوکی، آقای حسن شمعی‌زاده و خیلی چهره های دیگه، اونها باعث شدن که موسیقی باز وسیع‌تر بشه. همه اینا یه تجربه بود و ما داشتیم از این مسئله‌ای که از آهنگای غیر ایرانی برداشت کنیم و کپی کنیم نجات پیدا کردیم و باعث شد که آهنگسازایی مثل آقای شمعی‌زاده، مثل آقای پازوکی و مثل آقای سلیمان اکبری، حسن لشکری و خیلی کسای دیگه که الان من ممکنه تو حافظم نباشه جون گرفت و کار جون گرفت، رادیو با عظمت خودش حفظ میکرد جریان رو، یعنی هر ترانه‌ای که میومد به رادیو یه شورای موسیقی بسیار قوی داشتیم اون زمان، شخصیت های بزرگ موسیقی نظر میدادن که آیا این ترانه پخش بشه یا نشه، ملودیش درسته یا نه، غلط نباشه، چون اونا سواد موسیقیشون بالا بود این تصمیمات رو میگرفتن. و بعد ما یک قسمت شورای موسیقی، شورای شعر ترانه داشتیم که اون هم شخصیت های بزرگی مثل دکتر نیر سینا، مویدی کرمانشاهی و خیلی از رحیم و حیری، خیلی از شخصیت های بزرگی که اونجا حضور داشتن اونها هم شعرها را تصویر میکردن. نتیجتا رادیو یه مرکز بسیار مهمی شده بود که بتونه این مطالب رو درست ارائه بده و بعدها تلویزیون باز شد و یه رادیو نیرو هوایی بود که این قوانین رو رعایت نمی‌کرد، هر آهنگ از هر جایی که میومد پخش میکرد و تلویزیون هم بعداً پایش گذاشته شد و همه برنامه های زنده اگر کنسرتی برنامه اجرا شد همون دقیقه پخش میشد و همه مردم میدیدن و یواش یواش موسیقی ما داشت پا میگرفت که یه شکلی داشته باشه که درست باشه. نتیجتا ما نسبت به سایر کشورهای همسایه‌مون همیشه راجع به این مسئله موسیقی پاپ میوزیک، یعنی موسیقی ترانه‌های روز، همیشه عقب بودیم، ولی خدا رو شکر بعدها جا افتاد در حال حاضر حتی انقلاب هم که انجام شد.
آیه عارف شما یه تقسیم بندی خیلی خوب کردین، توضیح بسیار مناسبی دادید از آنچه که تا پایان دهه 40 ما در واقع داشتیم. دهه 50 یک داستان دیگری شروع میشه، اما پیش از اون اجازه بدید یک موسیقی بشنویم، دوباره برمیگردیم به شما.
باشه عزیزم.
مرداد این یکی از میشه گفت تقریبا آخرین کارهای آقای عارفه که خیلی محبوب شده توی ایران. نمیدونم این ویدیوهایی که کادر درمانی و پزشکی ایران درست میکنن توی این روزای کرونا زده که مردم بسیار استرس دارن از این شرایطی که هست چجوری باید و کادر درمانی با این میرقصن. اخیرا یه ویدیویی اومد که جلوی بیمارستان مسیح دانشوری این اتفاق افتاده بود، یه گروهی داشتن میخوندن اینو و خیلی تصاویر زیبایی بود و نشون میده که چقدر خوب میشه هنوز، یعنی یه هنرمندی میتونه چنان تاثیرگذار باشه که
لمس کنه قلب مخاطبانش.
هم دقیقاً همینی که تو گفتی. آقای عارف اجازه بدید برگردیم به شما بار دیگه و بریم به داستان دهه 50. هم شما یک مختصری هم از دهه 50 برای ما بگید و چیزی که ادامه پرسشی که مرداد کرده بود تا ما یکی از مهمانانمون آمادن که با ما همراه بشن و با شما که یک نگاهی هم بکنیم به کارهای شما.
بله آقای زرقایی، من دهه 50 که میگید الان مثلا یه 10 سال قبل از انقلاب رو دارید میگید دیگه، 7-8 سال قبل از انقلاب رو دارید میگید. بله، اون بهترین دوره شکوفایی موسیقی پاپ در حساب ایران عزیز ما بود و همه چی داشت شکوفا می شد و بهترین ترانه ها رو ما در اون دوره اجرا کردیم، چه موسیقی فیلم، تو موسیقی فیلم غلام ژاندارم، نمی دونم وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه، کی میگه آقای من سماعیل خرم، نظام فاطمی، و من 5 تا فیلم دیگه بازی کرده بودم که همونو در اون زمان اتفاق افتاد. با بهترین هنرمندهای موجود سینمای فارسی، حتی من با آقای پرویز فنی‌زاده توی فیلم هم بازی شدم که برام افتخار بزرگی بود، و خانوم ها که خانوم مجان، خانوم فریبا، کتایون، سارا، چه میدونم، هر کی که بگیم توی فیلم های فارسی هر چهره خوبی که بود، مرجان، خانوم مرجان، با همه اینا من هم بازی شدم و فیلم های مختلفی رو بازی کردم.
یک نکته دیگری که شما در مورد همین دوره تاریخی در واقع دارین صحبت میکنید این هست که فرم ترانه ها هم عوض میشه آقای عارف، حتی ترانه خود شما، شمایی که با مثلا متن ترانهی مثل سلطان قلب ها اونطور ذهن و دل مخاطبانتون رو تسخیر میکنید، در دهه 50 میبینیم که فرم ترانه های شما هم متفاوت میشه به تبع آنچه که در فضای ترانه سرایی ایران هست و فرم بله. موسیقی ها، فرم سازبندی ها، اینا همه عوض میشه. این اتفاق چرا رخ میده؟ چرا اینقدر همه چی، یعنی یک خط پررنگی هست انگار بین آنچه که در دهه 40 شما اجرا میکنی و نسل شما و بله. و در دهه 50 اجرا میشه، این اتفاق به چه دلیله آقای عارف؟
والا ما در اون دوره آهنگسازای خیلی خوب داشتیم که اونها تونستن ما رو یاری بدن و کمک بکنن، آهنگهای یکی از یکی زیباتر اجرا شد. آقای حسن شمعی‌زاده یکی از کسانی هستن که تو موسیقی ترانه و پاپ ما بسیار موثر بودن. ایشون مثلا فرض کنید که تو ایران جنگ بود و ترانه سرباز کوچولو رو ایشون به من دادن و رفتیم تو با آقای همایون هوشیار نژاد توی استودیو با آقای منوچهر چشمازر یه فلوت و یه پیانو و اجرا کردیم و یکی از زیباترین کارهای من شد، اونقدر که این ترانه تو همون جبهه جنگ سربازها اجراش میکردن. ولی واقعیتش یه انتقاد بود تو این شعر. آقای همایون هوشیار نژاد میگفتش که بچه های کوچولو رو نفرستید به جبهه، اونا حتی فرق اسلحه رو با اسباب بازی نمیدونن چی. واقعیتش هم اینطور بود و جایی که مین گذاری شده بود این بچه ها رو میفرستادن و بچه های نازنین از دست می رفتن. و من این ترانه رو اون زمان برای این مسئله اجرا کردیم که یه چیزایی رو گوشزد بکنیم. هر کدوم به نوبه خودش، البته اینی که من بهتون میگم بعد از انقلاب انجام شد.
بله.
این ترانه رو خصوص، ولی عارف... ترانه های
نه اگه اجازه بدید یکی از مهمانان ما با ما همراه هستن، دکتر محمود خوشنام که سالها پژوهش کردن روی موسیقی ایران، قبل از انقلاب سردبیر ماهنامه رودکی بودند و من یادم میاد در زمانی که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با اسم رادیو آزادی کار میکرد، هنوز رادیو فردا نشده بود، ایشون حتی برنامه‌ای رو تولید کردن اون موقع در مورد یکی از کارهای شما که احمد پژمان ساخته بود روی شعر احمد شاملو. آقای خوشنام با ما هستن. آقای خوشنام بهتون سلام میکنم. مایلم که در اینجا آقای خوشنام شما برای ما یک نگاهی بکنید با توجه به پژوهش هایی که داشتید روی موسیقی آقای عارف و اینکه به هر حال آقای عارف از نسلی میان که پیش از ایشون آقای ویگن بوده، آقای محمد نوری، و جایگاه آقای عارف رو برای ما بگید.
برای من به ایشون ارادت خاص دارم، به دلیل همین نقشی که در موسیقی سبک در ایران ایفا کردن. همیشه هم در بارشون نوشتم، هر جایی که کنسرتی بود و نمازه، حتی یک بار در چشم هنر بود خاطرم میاد که با ایشون در شیراز دیدار داشتیم. به هر حال بنده وقتشون رو زیاد نگیرم، حق ایشون حقش باید ادا بشه. آقای عارف یکی از نمایندگان موسیقی سبک ایرانی پیش از انقلاب ایرانه، یعنی در واقع موسیقی سبک ایرانی اگه بخوایم موسیقی ایران رو دو بخش بکنیم، سنتی و کلاسیک یک بخش و سبک و نوین بخش دیگر، ایشون در رأس بخش دیگر قرار میگیرن. و علاوه بر این که تمام وسایل کار آماده است، صدای خوب، سواد خوب، سابقه خوب و تجربیات خوب، علاوه بر این آهنگ های بسیار دلپذیری ازشون من شنیدم. این متاسفانه این فاصله که در سیستم اداری ایران افتاد، این مدار همه برنامه ها رو که پیش آمده بود تأثیرش کم کرد. و حال یک چیزم بگم که نقش واسطه ایشون میتونن ایفا کرده باشن در زمینه موسیقی سبک و سنتی و ارتباطشون با هم دیگه. من در اون سالها که اولین سنتی ها که به روی موسیقی سبک روی آوردند، در واقع یک پس از نیما عده چند تایی بودند که در واقع هم کار سنتی رو میکردند هم به موسیقی نوین روز روی میوردند. آقای عارف از این گونه هنشازان بدن و یکی از اولین کسانی که این کار نقش را کردن به این خدمت بزرگی بود، برای این که جوان‌ها دیگه از موسیقی سنتی متن خسته شده بودند و احتمال می‌دادن و تشخیص می‌دادن که باید یه تحولی در ایجاد بشه و این تحول در ارتباط با موسیقی سنتی، ولی نه آنچنان در منقبت او که ارزش خود کار آنکاز نو از بین بره. نکته دیگه که می‌خواستم بگم، هاشه رابطه بین موسیقی سبک و سنگین سالها ادامه پیدا کرد و کسان دیگری در این راه آمدن که باز آقای عارف در رأس آنها بودن، مثل فرض فهمید که لیلا فروهر یا حضور نرسان مثل ستار، مثل
آقای داریوش و دیگران
دیگران البته بلد.
خانم گوگوش،
من حافظه خوبی در سن و سال ندارم و همین سبب شد که موسیقی ایران رابطه خودش رو با موسیقی سنتی حفظ کرد بدون اینکه پیر و فرتود بشه. هنوز میبینیم که کسی که از موسیقی نو به رو سنت رو میاره کار بدی انجام میدن. نمونش حسین علیزاده است، نمونش آهنگسازان دیگری هستن، مجید درخشانی است که اینا با تکیه بر سنت کارهای نو و مدرن جالبی کردن. در حال من تبریک میگم 80 سالگی رو به آقای عارف و بنده هم در همین حول و هوا ها سیر میکنم. امیدوارم که سالهای خوبی داشته باشید.
آقای عارف الان صحبت های شما رو آقای خوشنام میشنون. آقای عارف اگر صحبتی دارید در پیوند با صحبت هایی که دکتر محمود خوشنام ارائه کردن.
بله بله، عرض کنم که فرمایش ایشون بسیار متین ما در موسیقی ایرانی خودمون، موسیقی سنتیمون جایگاه بسیار والایی داره، برای اینکه تو موسیقی سنتیمون ردیف ها و دستگاه ها و همه چی حساب کتاب خودش رو داره و بسیار عمیق و وسیعتا ربطی به موسیقی اروپایی و یا اپرایی و اینا نداره، ولی بسیار قابل احترامه به دلیل اینکه به دلیل اینکه موسیقی سنتی ما جایگاه خودش رو داره و شکل اجرای ترانه ها هم میدونید رو به پرده توش از همه کار میکنن، بنابراین اون یه خط موسیقی است که بسیار قابل احترامه و شخصیت های بزرگی توش هستن که اونها هم عزیز هستن و بزرگوار. ولی موسیقی پاپ، موسیقی ترانه های روز، موسیقی که ما اجرا کردیم و باهاش اومدیم جلو، جایگاهی برای رقصیدن، برای پایکوبی، برای عشق ریختن، برای عاشق شدن، اینا ترانه های روزه.
بله، چیزی که آقای خوشنام من این رو اضافه کنم، گفتن که سبک، من این رو بگم که سبک رو در اصل این گونه بگیریم که لایت، یعنی چیزی که خیلی روونتره و راحت الهضم تره.
بله میشه این اسمم گذاشت، ولی اینا اسمای خودشون رو دارن، یعنی موسیقی سنتی ما موسیقی کلاسیک و سنتی ماست و اون آقای شجریان یا اساتید دیگه مشخصن که اجرا میکنن این ترانه ها. ما تو اون جای اون قسمت جایی نداریم، برای اینکه هیچ جور نمیشه موسیقی سنتی رو، نمیشد الان شده با موسیقی پاپ تلفیقش کرد. ما چندین بار این کارو خواستیم بکنیم، بسیار مشکل بود و من حتی ترانه هایی بود که از قدیم از درویشان یا شیدا یا کسای عزیزایی که در گذشته شعر و ترانه گفته بودن، اونها رو با حذف رو پرداش از طریق آقای ایرج گل سرخی اون زمان ما آوردیم روی موسیقی پاپ. ترانه هاش هست، اگر به آرشیو مراجعه کنید اینا رو میتونید ببینید. بسیار کار سختی بود ولی انجام دادیم، معذرت میخوام.
بله.
و ولی یه چیزی که هست، در حال حاضر بچه‌هایی که از ایران میخونن میان، تمام سواد موسیقیشون بر اساس موسیقی کلاسیک، یعنی آوازخونی رو اول یاد میگیرن و بعد میان تو موسیقی پاپ. اونجاست که خود به خود این تلفیق میشه، چه بخوای چه نخوای، و یه شکل به خصوصیه، تعدادشون هم خیلی زیاده و کسانی که موسیقی پاپ رو با مثل صداهای اپرایی و ترتمیز و مرتب میخونن تعدادشون انگشت شماره، ولی هست و خوبم میخونن.
آقای عارف، یکی از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اسم خانم مهین رهبر یک متن رو نوشتن، خیلی جالبه، میخوام ببینم شما یادتون میاد اصلا یه همچین ماجرایی اتفاق افتاده بود. نوشتن که گمانم سال 43 بود، در دبیرستان دخترانه‌ای جشنی برقرار بود در حیات مدرسه، سن درست کرده و دکوری تدارک دیده بودند، از جمله برنامه‌های اجرای ترانه و آواز توسط ایشون بود، ولی وسط برنامه‌شون طوفان شدیدی در گرفت، دکور فرو ریخت، بارون تندی باریدن گرفت و همه چی به هم خورد. دلم میخواد بدونم ایشون این اتفاق یادشونه؟
یعنی منو میگی؟
بله. شما یادتونه یه همچین جایی رفته بودید برنامه اجرا کنید؟
نه یادم نمیاد دقیقاً یادم نمیاد. نه حتما درست میگن، بوده دیگه،
داستان نیم قرن پیشه محمد.
خیلی سخته بعضی چیزا. بعد شما انقدر اجرا داشتید که مگه میشه مثلا این اجرا رو تک تکش یاد آدم بمونه؟
مدرسه دخترونه 50 سال پیش من حواسم به خیلی چیزای دیگه بوده تا اینکه بخواد هوا خراب بشه من برنامه اجرا میکردم مطمئنم.
آقای عارف، بریم یکی از قشنگترین کارهای شما رو بشنویم. یادم میاد که این اجرای اصلیش طوفان هم توش گیتار زده بود، بشنویم. بله. حالا خیلی دیره.
دست سردم و به دست تو نمیدم، تو اگه با من باشی قلبت میمیره، یعنی قلب تو رو دستم میگیره، چی میچون اگه تو رو تو دل میبینم، حالا میبینم تو رو ولی خیلی دیره، بین ما یه عالمه راه درازه، دل من باید با این دوری بسازه، بین ما
بله. حالا خیلی دیره، ترانه اردلان سرفراز جزء کارهای اولیه آقای سرفراز هم هست با آهنگ حسن شمایی‌زاده. اما در این لحظه همچنان ما با آقای عارف همراه هستیم. شما شنونده ویژه برنامه‌ای هستید که به مناسبت 80 سالگی آقای عارف نگاهی داره به کارنامه هنری ایشون. در این لحظه که ما با آقای عارف همراه هستیم، یکی از همکاران خوبمون و از آهنگسازان و تنظیم کنندگان جوان و برجسته مهمون این برنامه هستن. فرزاد فتاحی با ماست. فرزاد بهت سلام میکنم، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتی. من مایلم فرزاد با توجه به هیته‌ای که تو فعالیت میکنی و کارهای تنظیمیت که خب بالاخره همه شنیدن و لذت بردن، مثل کار دیوار که اجرای مشترک آقای داریوش و آقای اصلانی بود، میخوام یک نگاهی بکنیم به موسیقی آقای عارف. آقای عارف اونطوری که حالا خودشون هم شنونده این بحث هستن، من نگاه میکنم به عنوان یه مخاطب، میبینم که تجربه های خیلی بسیطی در حوزه موسیقی دارن. یعنی مثلا از کاری که مثلا با عطاالله خرم، پرویز مقصدی میرسه به بابک بیات، حتی تنظیم های اوشالو میبینیم، کار با احمد پژمانو دارن که خب آهنگساز به نام و بزرگیه، و تا میرسیم مثلا با کامل علیپور در فضای سنتی کار میکنن. این رو میخوام برای ما یه جمع‌بندی برسی که به چه صورتیه، تو نگاهت چیست؟
خواهش میکنم. من ابتدا زادروز ایشون رو اگر صدای من رو میشنون خدمتشون تبریک عرض میکنم و سلام دارم خدمتشون عزیزان. خواهش میکنم محمد عزیز و مرداد عزیز. ببینید، این رو از جنبه فنی فکر میکنم بهتر ما بیشتر بررسی کنیم تا احساسی. خب صدای آقای عارف تا جایی که من میدونم در محدوده باریتون هستش، یعنی در واقع محدوده بین باس و تنور. خب این محدوده نادری نیست، یعنی اغلب آقایون صداشون در این محدوده قرار میگیره اگر قرار باشه در واقع به سمت موسیقی کلاسیک برن. منتها چیزی که صدای آقای عارف رو مجزا و شاخص میکنه در این بین، تکنیک هایی هست که استفاده میکنن و به صورت صحیح در واقع اینها رو در اجرا به کار میبرن. شفاف بودن نوت ها در پایین ترین محدوده صدا و بالاترین محدوده صداشون این حائز اهمیت هست که در واقع میشه گفت صدای آقای عارف، من از نظر فنی کاملا دارم عرض میکنم و نه احساسی، اون چیزی که من خودم علاقه دارم، بسیار من صدای ایشون رو دوست دارم، ولی از نظر فنی خب هر آهنگسازی علاقه داره با یک همچین صدایی که در واقع از نظر تکنیکی دست و بال آهنگساز رو باز میذاره و حتی در میکس هم در واقع کمک کننده هستش کار کنن. حالا اگر فرصت داشته باشیم من میتونم اشاره کنم به طور مثال در واقع اون چیزی که شاخص هست تو صدای ایشون، ویبراسیون کامل و صحیح هست که ایشون در واقع در اجرای نوت ها استفاده میکنند، یا اجرای نوت های زینت در ساختار هارمونیک به جای تحریرهای سنتی و اون چیزی که قدیم بهش میگفتن چهجهه، که حالا شاید اصطلاح زیاد جالبی هم نباشه، ولی خب ایشون در واقع این نوت های زینت رو به صورت تحریر در قالب موسیقی پاپ ولی با رویکرد کلاسیک استفاده میکنن که فکر میکنم لذت بخش کنه شنیدن صدای ایشون رو و همینطور کار کردن با ایشون رو. من به عنوان آهنگساز عرض میکنم اینجا.
سوالی داری مهداد؟
من نکته‌ای که میخوام از فرزاد در واقع بپرسم، عنوان آهنگساز نسلی که امروز هست و امروز داره کار میکنه، با نگاهی به آنچه که پشت سرش هست، من میدونم که فرزاد کارهایی که انجام میده اینجوری نیست که از تاریخ موسیقی ما، تاریخ موسیقی معاصر ما جدا باشه و برخلاف خیلی ها سعی نمیکنه رابطهش رو قطع بکنه، ادامه اون مسیر به شکل تکامل یافته سعی میکنه کار بکنه. آنچه که یک بخش بزرگی از آهنگساز خواننده های ما فرزاد، حالا مثلا یا هم نسلای آقای عارف حالا یکم جلوتر، معمولا سعی میکنن با این استدلال که موسیقی که در داخل تولید میشه اون بیشتر ایجاد ارتباط میکنه با جامعه ایران، از آنچه که در داخل تولید میشه استفاده بکنن. تو فکر میکنی این چقدر میتونه به ارتقای خوانندگان ما که از پیش از انقلاب کارشون شروع کردن مثل آقای عارف کمک بکنه برای اینکه با مردم ایجاد ارتباط بکنه، یا اینکه بالعکس؟ شما چه جور میبینی خودت؟
نکته جالبه. من فقط یه چیز توضیح هم بدم که خود خب فرزاد همچین تجربه ای رو داشته. دقیقا. در زمانی که در ایران بوده با خوانندگان بیرون از ایران
کار کرده. به خاطر همین من سوال کردم.
بله خواهش میکنم. ببینید، من قبل از اینکه وارد این مبحث بشم یک مثالی رو در واقع من میزنم. خب اگر واقعا موسیقی داخل، البته ما در داخل هم خوانندگان خوبی داریم، آهنگسازان خوبی داریم، اون جدا، ولی اون چیزی که ما در واقع اون چیزی که تصمیم گیرندگان در داخل ایران در واقع برنامه ریزی کردن براش، برای این که یک مدل موسیقی خاصی رو در اختیار مردم قرار بدن، آیا اگر اونقدرها موفق بود چرا ما بدل تولید کردیم، یعنی چرا ما بعد از انقلاب اومدیم گفتیم کسانی بیان بدل آقای عارف باشن، یعنی ما کسایی رو با صدای مشابه ایشون با مدل تحریرهای ایشون در واقع نسخه ضعیف شده درجه دوم و سوم ایشون رو پس چرا ما اومدیم تولید کردیم در داخل کشور. مرکی میگم ما، منظورم در واقع سیاستگزاران موسیقی داخل کشور هستن. خب این نشون میده که اگر ما این در واقع ویکنس حالا یا این در واقع نقطه ضعف رو در موسیقی بعد از انقلاب نداشتیم، نیازی هم به پر کردنش به این شکل نداشتیم. اما از طرف دیگه خب به هر حال همونجوری که در ابتدای صحبت هم گفتم، در داخل کشور هم ما داریم هنرمندانی که به هر حال ایدهشون درس خونده هستن، ایدهشون هم به هر حال قریحه موسیقایی خوبی دارن و آثار خوبی تولید کردن که تا جایی که اگر اشتباه نکنم آقای عارف هم با دوستان داخل کشور همکاری داشتن. خب اینها در واقع میتونه مکمل هم باشه در جایی که روبروی هم قرار نگیرن، یعنی که میگم امثال این دوستانی که با تقلید صدا با بدلخوانی، حالا شاید اگر معادل در واقع صریحش رو من بخوام بگم، قراره که یک جایگزینی بشن برای عارف، این میشه روبرو قرار گرفتن. اگر ما این رو بذاریم کنار چه ایرادی داره؟ خب به هر حال همه ما ایرانی هستیم، سابقه شنیداری داریم از موسیقی دهه 50 دهه 40 شمسی با صدای عزیزانی مثل آقای عارف که میتونیم از این در موسیقی امروزمون استفاده کنیم، ضمن اینکه خب چیزهایی رو که به صورت معاصر میآموزیم رو هم میتونیم با کار خودمون در واقع تلفیق کنیم و اینها رو در کنار هم قرار بدیم تا بتونیم موسیقی رو به پیشرفت برسونیم.
فردا چقدر موافقی با تنظیم دوباره کارهایی که قبلا خونده شدن؟ بعضی وقت این تنظیم‌ها خب با اون چیزی که در گذشته بوده فاصله داره. این چقدر فکر می‌کنی برای خواننده‌هایی که حالا این کارها رو اجرا کردن به شکل دیگه‌ای میتونه مناسب باشه؟ البته خب تنظیم‌ها بعضی وقت واقعا کمک کننده است، مثلا نمونه‌اش عشق تو نمی‌بینده که زنده یاد عبدی یمینی تنظیم مجددش کرد.
بله بله، من عقیده شخصی خودم این هستش که کاری رو باید تنظیم مجدد کرد و دوباره خوانی کرد که قبلا نگرفته، به زبان ساده اگر بخوایم بگیم. یعنی شما یک وقتی هستش که به یک کاری اعتقاد دارید، فرضاً یک کاری رو در واقع اجرا کردید و معتقد بودید که این کار باید در زمان خودش گل می‌کرده، ولی این اتفاق نیفتاده. خب ایرادی نداره، ما میایم این کار رو دوباره تنظیم میکنیم و باز هم اجرا میکنیم، به شرطی که در واقع متریالش در اختیارمون باشه. فرضاً میگم شما اگر یک کاری رو به اون موقع با ارکستر مثلا 20 نفره ضبط میکردید قبل از انقلاب، خب الان اینو قراره که در یک استدیوی خانگی که به اسم استدیوی دیجیتال این روزها ما شاهدش هستیم ضبط کنید با 3 تا نوازنده یا 2 تا نوازنده، قراره 15 بار مثلا بزنن تا صدای اون 20 نفر ارکستر سابق رو در بیارن. این توی مقوله تنظیم فقط دارم عرض میکنم، قسم کاری به مبحث خوانندگیش ندارم. در قسمت خوانندگی هم البته این تخصص به جای آقای عارف هستش، من فقط نظرم رو عرض میکنم به عنوان تنظیم کننده و آهنگساز. این هسته که به هر حال یک جایی هستش که خب بله، یک خواننده ما می‌بینیم توان اجرای مجدد رو داره. یک وقتی هستش که یک مثلا ما الان حتی اجراهای زنده آقای عارف رو هم می‌بینیم، ایشون کماکان با صلابت اجرا می‌کنند همون تحریرهایی که سابق داشتن، یا حتی شاید تجربهشون حتی در خواندن و در خوانندگی بسیار بیشتر هم شده باشه. ما می‌بینیم که تقریبا میتونن معادل همون چیزی رو که شاید با صدای جوانترشون اجرا میکردن رو مجددان ضبط کنن. اما در کل فکر میکنم که ریسک هستش، یعنی این شما یک ریسکی هستش که ممکنه اون کار رو بزنه زمین یا ممکنه کار رو بکشه بالا، مثل نمونه که خودت اشاره کردی محمد عزیز، عشق تو نمیمیرد، که تجربه موفق تری بود به عقیده من.
بسیار خوب، ما متشکرم فرزاد. ما همچنان در برنامه بزرگداشت عارف، خواننده سرشناس معاصر هستیم در 80 سالگی ایشون، با حضور خود آقای عارف و مهمانان دیگری که تا الان به ما پیوستن و به ما خواهند پیوست. اما
که برت زخمی باره تنها واسه من اومدی پای پیاره خونه من نه ستار است نه بهاره ای قاصده که پیر که تنت پیرهن خاره این خونه خالی دیگه مهمونی نداره تن آیم زیر آوار قباره هیچ کی واسه من دیگه پیومی نداره نداره
ترانه قاصدک رو میشنوید از آقای عارف که امشب مهمون ما هستن. ما اینجا هستیم تا جشن 80 سالگی آقای عارف رو بگیریم. در کنار من مهرداد قاسمفر هست، کارگردان فنیمون شهرام. و در این لحظه اول یک سوال از آقای عارف خیلی کوتاه بکنم تا مهمون بعدیمون رو معرفی کنم خدمتتون. آقای عارف، این آهنگ رو خاطرتون هست؟ شناسنامه
قاصدک. بله، عرض کنم که آهنگ فکر میکنم از سیاوش بومیشیه، فکر میکنم، مطمئن نیستم، برای اینکه اینا بعد از انقلاب این کارا رو انجام دادیم. خب دقیقا جزئیاتش خاطرم نیست.
خب پس اجازه بدید که بریم سراغ خالق این ترانه، نویسنده این ترانه که 20 سالگی هم از اوست، سعید دبیری از تهران با ما هست. آقای دبیری بهتون سلام میکنم. بله
بله سلام و تبریک آقای عارف و که
سعید جان عزیزم، خوشحالم صدای شما رو میشنوم و چقدر خوب روی خط اومدین شما. بفرمایید، من در خدمتتونم.
سعید جان تولد مبارک باشه. من موقعی که بخوام از شما حرف بزنم اول یه به قول بچه ها تعریف باید بکنم تعریفی داریم، چون سالین خوندن لبت نخوندن، چون من کنم حالا غیر از این که ترانه نویس هستم خب با شما سر زدم به گلدنی گروه رو با هم بودیم، بعدت موزیسیان هستم. میدونم شما که کسایی هستیم که خوب میخونیم، سالم میخونیم و قد که چاهر و عمندی که سبکی برای خودش داره، امضایی برای خودش داره، من به این میگم من به مفهوم مطلق کلمه، چون خیلی هستم میخونم، در حال حاضرم میخونم، حتی چی بگم سالم نمیخونم، لبسته میخونم، لبسته خوندن خیلی بده بده آواز خون، به خاطر این که نار و نو میخونه، بار و بو میخونه، به عجب کاری ندارم. حتی شما من برنامه لایوتونم دیدم خیلی سالم خونی، با اینکه خواننده خیلی برند بالای ما زدید که تو لایو من دیدم فالش میکنم، خوب نمیکنم، عزیزان من هستم، خیلی به هر جهت موسیقی توسیدیشون آواز توسیدیشون با آواز تو لایوشون زمین تاسون فرق میکنه. این اما گلایه که از آیزان از شما دارن اینه که چطور ما با هم کار میکردیم زمان گلدرزین، شما یادتون هست من تنچه زندی خیب و فرهادی واروش، شما یه یک سال دو سالی من افتخار داشتم که اون گروه بودم با شما کار میکنم. یه روزی جمعی زندی به من گفت من میخوام آقای عارف رو بیارم تو برنامه که خواننده گروه باشه، جاهایی با هم بریم با هم باشیم. حقیقت بگم من باورم نشد، گفتم اشون یه برنده با یه گروهی که هنوز به اون صورت اسم نگرفته و تو این بحثه بودیم که شما آمدیم و عجب خوشحال شدیم که با شما و کنار شما ساز زدم. یکی چی که شما چطور ترانه 20 سالگی یادتون نیست مال کیه، از کی خوندین و از کی به سر گرفتین؟ چون یه خواننده از آزخون حرفی مثل شما یکی مثل یک ترانه را که انتخاب میکنه.
سعی کن این سوال من اینه که شما آهنگساز رو بگید تا من بهتون بگم.
آهنگساز این دفعه بوده خارج زندگی میکرده، مال ایران نبود که من بشناسم، از طریق یکی از بچه های تلویزیون یه روز من پیشنهاد شد که واسه عارف میخوایم یه همچین کاری بکنیم، یا هنگ آمده آفرم نگر میشه من بشه ملودی بنویسم، چه ترانه بنویسم. این کار من کردم ولی با شما تو استیو بودم. حالا
بله شما رو میدونم، شما رو میدونم، ببینید مال سالها پیشه، و آدم والا نمیدونه دیروز مثلا نهار چی خورده، این یادش نمیاد تا چه برسه که بریم 40-50 سال. ولی این آقا رو من تو مغزم هست که ایشون از خارج اومدن و این آهنگ رو به من دادن و رفتن. این اولین و آخرین آهنگیست که من از این آقا گرفتم، دیگه هم پیش نیومد. ولی شعری که شما گفتین الان حداقل میدونم شعر مال شما بوده. بله، اون گروه گلدن رینگ که من اتفاقا صحبتایم که با آقای زرقامی کردم، صحبت آقای جمشید زندی شادروان، جایگاهش تو زندگی من خیلی بالاست. از اول شروع خوانندگی من جمشید زندی با من بوده تا این اواخر. بهترین کارهای زندگی من مثل عشق تو نمیمیرد، مثل قصر صدف، خیلی کارهای زیبای من مال جمشید زندی. اینه که من اینا رو که راجبش صحبت کردیم، ولی گروه گلدن رینگ هم من باشون کار کردم، اونا خیلی معروف بودن، یک گوسه میخوام چند نمیدونم، خیلی ترانه های دیگر رو دادن که یکی از یکی قشنگتر بود و به وقت خودشم مردم دوست داشتن. حالا الان شما مطلبی که اگر به من اعتراض داریم بگید که مشکل چیه، کجا رو ناراحتی شما؟
من شما تبریک میگم.
خیلی
یک چیزی بود که من امشتزه اما و حتی اون خرش پیمی میرد حالا دیگه احیار کنه تو برنای سازیت فیزندی با هم پیجره اولش کردیم. بعد هم که حالا دوست خدا بیمبر من آقای عبدی گرمینی ای عرین که تازه کرد، البته من نمیدونم خب فراب قول شما آدم یادش نیست که ناها چی خورده، ولی خب یه چیزایی ریشد رد که آرتو آشی آدم ماندنی میمونه، این نمیتونه فراموش بکنه. آدم یه زخمایی میخوره، یه روزای شاد خوبی داره که اون روزا اون زخما همیشه تو صفحه حافظش هست. خاطر از این که من حالا با شما رو در روز صحبت میکنم خود دارم. و خارجم یک ترانه که شما اجرا میکنی که از یک نفر چیز میده، یک مسلط این بار انجام میدهد. مثلا میگه شما یه قاصده که پیر کرده، من خودم دوست دارم این قاصده خودم دکمه بکنم، یه قاصده که پیر که شما خوندین، من که در جریانش اصلا نبودم، من که باید باشم.
بسیار خوب، ما لذت میبریم البته از شنیدن صحبت‌های هر دو عزیزی که یکی از ایران یکی از امریکا دارید تجدید خاطره میکنید، در واقع درباره کارهایی که با هم دیگه انجام دادید در سال روز تولد آقای عارف. خیلی خوشحالیم که هر دو رو با همدیگه داریم، اما همچنان این برنامه با شما و سایر مهمانان ادامه پیدا خواهد کرد.
اجازه بدید در اینجا یک ترانه ای رو بشنویم، یکی از کارهای گذشته رو بشنویم که همین گروه گلدن رینگ اجرا کرده بودند. اگر که آماده باشه و شهرام آمادش بکنه با هم بشنویم و بعد برمیگردیم ادامه میدیم. همچنان با شما خواهیم بود، با هم بشنویم ترانه مرد غمگین رو. بله، خب هنوز ترانه آماده نیست، اجازه بدید که در این فرصتی که هستش من یکی از کامنت هایی رو که مخاطبان رادیو روی شبکه‌های اجتماعی ما گذاشتن براتون بخونم. یکی از مخاطبان به اسم آتنا بیات نوشته که شما اسطوره تکرار نشدنی من و موسیقی پاپ ایران، سایتون همیشگی باشه تا من از نزدیک بتونم ببینمتون و کلی انرژی بگیرم، انقدر که شما خوبی و روحتون بزرگه. این رو خطاب به آقای عارف گفتن. ضمن اینکه ما خواسته بودیم از بعضی از مخاطبان اگر میتونن یکی از ترانه‌های معروف آقای عارف رو بخونن و برای ما بفرستن. من نمیدونم اگر که این ترانه هم آماده باشه، که همکارانم میگن که در تلاش هستند که آماده کنن، به اون ترانه ها هم مهرداد میرسیم. آقای عارف همچنان با ما هستید؟
بله، من در خدمت شما. خواهش.
آقای عارف، حالا میپردازیم باز به بخش های دیگه فعالیتتون که داشتید. حالا از 20 سالگی صحبت شد آقای دبیری، یه مقدار گلمند بودن از اینکه شما 20 سالگی رو خاطرتون نبود که ترانش رو کی گفته.
ولی واقعا هم خیلی سخته دیگه.
خب این همه ترانه، آخه آقای عارف یه دونه ترانه نخوندن که. آقای عارف کام نزدیک بیش از 800 تا باید داشته باشن، درسته آقای عارف؟
نزدیک 900 تا.
900 تا ترانه است. اگه بخواید همه رو یادتون بمونه، والا ما یادمون نمیمونه دیشب شام چی خورد.
ایشون حرف دارن، برای اینکه آقای سعید خان دبیری با خانم بتی همسرشون پسرشون رو من تو یادمه، این ما خیلی با هم نزدیک بودیم. ولی ببینید یه جاهایی یه ترانه رو من اجرا میکنم رد میشم، ولی اصلا شاعر رو نمیبینم چون قبلا شعر داده و رفته، اینا هم حرفی نمیزنن، صحبتی نمیشه. بعدها من خودم باید تحقیق کنم، بگردم پیدا کنم تا بدونم که این شعر رو کی گفته یا کجا گفتن. بعدم تو ذهن نگه داشتن این همه ترانه یکمی مشکله. آهنگای معروف و آهنگایی که دائم دارم میخونم اونا رو میدونم، مثلا 50 تا دونه حد اکثر هست اونا رو میدونم، ولی اینایی که یه دفعه از لابلای یه جایی در میاد و من به هم حرف بدید که امکانی که تو حافظه نگه دارمش نیست.
به هر حال یک سوالی هم همیشه پیش میاد. من دیدم که تو مجله جوانان سال 47 هم که ازتون پرسیدم بهترین ترانه‌تون چیه، یه ببخشید البته من شاید از این لغت استفاده میکنم کلیشه میگیم، همه میگن که اینا بچه‌های مصمم، ما میتونیم بچه‌هامون رو، ولی 900 تا بچه خب خیلی سخته که همشون آدم دوست داشته باشه، و بعد اگه 900 تا بچه رو همه رو دوست داشتیش باید رو صحنه اجرا بشه. همین میشه که بعضی از ترانه‌ها چرا اجرا نمیشن و فقط دلیل خوندنش اینه که خواننده حضور خودش رو اعلام بکنه.
ببینید الان که من میام روی صحنه میخوام برنامه رو اجرا بکنم، مجبورم با خاطرات مردم جلو برم، مدعوین جلو برم، یعنی اون ترانه هایی که اونها دوست دارن رو حتما بخونم. ببینید کوچولو، سلطان قلب ها، دریاچه نور، برگشت مژگان، نمیدونم یه سری، وقتی میگن با آدم دنیا دو روزه، همه چین یار، یه سری ترانه هاییست که اگه نخونیم اشکال، سلطان قلب ها اشکال پیش میاد. اینه که اینا توی این ترانه ها هست. حالا لا بلای اینها من یه چیزایی رو مثلا اضافه میکنم که برنامه یه وسعتی داشته باشه، اون یه بحث دیگه است. اینه که اگر من تو برنامه های خودم این ترانه هایی که مردم باش خاطره دارن نخونم، مشکل ساز میشه، همین میرنجند چرا نخوندین. و اصلا گاهی وقتا با هم میگن که ترانه های اصلی شما اینایی که جدیدن خوندی فایده نداره. خیلی هاشون اینجوری فکر میکنن، حتی با حال اون که من ترانه های جدیدم تمامش حساب شده است. الان این کی بهتر از تو، بغض دریا، اینا ترانه هاییست که جز بهترین ترانه های من بقیده من این دو ترانه هست.
آیه عارف، من البته متاسفانه مجبورم این برنامه خوب رو ترک بکنم و آماده بشم برای یک برنامه زنده دیگری، اما به عنوان آخرین پرسش خودم میخوام از شما خواهش بکنم، خودم به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما سوال بکنم که یک مسئله‌ای که در بسیار از خوانندگانی که به یک دوره سنی میرسن، مثلا بالای 50 60 سال میرسن، این است که صداهاشون خیلی تغییر میکنه. یک گروهی نه، ولی یک گروه بزرگی هم آره، خیلی صداها مثل که از دست میره به نوعی. شما جزوی کسایی هستین که در سن 80 سالگی هم که تراناتون داره پخش میشه، مثلا همین آخرین تراناتون که پخش شده، یک کیفیت بسیار بالایی حفظ شده. بجز مسئله آن صدای ژنتیک یا اون استعداد وراثتی و طبیعی، آیا تمریناتی هست که شما میکنید؟ آیا مراقبتی شما میکنید فرزن در از صداتون و دیگران شاید نمیکنن؟ چه چیزی هست که این صدا رو اینقدر خوب نگه می‌داره تا این لحظه، تا این سن؟
یه نکته هم آقای عارف من بگم، مجله جوانان نوشته بود که شما رفتین لندن برای اینکه حنجرتون استراحت کنه و پیش دکتر حنجره رفتین در این سالا. سال حدود فکر کنم 51 و 52
از آرشیو
یه مطلب از
اون موقع، اون دوره رو مقطعی یادآوری میکنم. من هر شب که چه ارز کنم، از 4-5 بعد از ظهر خوندنای من شروع میشد تو تهران عزیزمون و تا 3-4 صبح ادامه پیدا میکرد.
خب ما فکر کنید این قضیه هر روز بود، هر شب بود. شما فکر کنید من اصلا فرصت سرخاروندن نداشتم و از حنجره تا یه حدی میشه کار کشید. وقتی که یه ماه شما اینجوری فشار 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 میاری، یه جایی تارهای صوتی دیگه وا میزنه، بعد مثل تارهای صوتی زخم نمیشه، توبل میزنه، دون میزنه. دقت کردید؟ نباید بذاریم به اینجاها برسه. و من وقتی فرار میکردم، حالا تو ایران که بودیم، میرفتم شمال ایران زیبا کنار یه هتلی بود، میرفتم اونجا میافتادم، جادهشم خاکی و به اصطلاح یه جای دوری بود، پرتی بود، زیبا کنار. الان البته جادهش اسفال شده، درست، مشکلی نیست. میرفتم اونجا قایم میشدم. یه وقتی هم اگه میتونستم برم لندن، میرفتم لندن، میدونستم که حالا یه هفته در روزی که اونجا هستم، اونجا دیگه این کار سنگین هر شب رو ندارم، این استراحت میده به هنجره. این بوده داستان اون خبری بوده.
بله آقای عارف، بریم یکی از کارهای خاطر انگیزتون رو از امان منطقی و انوشیروان روحانی بشنویم، برمیگردیم. بله. یه مقدار در مورد سینما میخوایم صحبت کنیم.
بیشتر دلش می‌سوزه، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا.
بله، فیلم خاطر انگیزی بود، غلام ژاندارم، که آقای عارف بازی کرد. می‌خوایم در مورد سینما کمی صحبت کنیم. من سال 53 دیدم یک مطلبی در مجله جوانان باز هم چاپ شده که به بازیگرانی پرداخته که به سینما رو آوردن و نوشته که تیترش اینه: بازی در سینما برای خوانندگان ایرانی آمد ندارد. و آقای عارف در اونجا نقل قولی ازشون شده که میگن اگر سینما مرا به عنوان بازیگر نه خواننده به کار میگرفت، مسلما موفق میشدم و به همین جهت اگر روزی داستانی در حد خوب با کارگردان و بازیگران فهیم جلوی رویم باشد، بدون دستمزد دست همکاری پیش میآورم. و این گزارش نوشته شده که ادامه داره، اشاره کرده به بازیگری آقای عارف. مهدی طاباس همکارمون با ماست که خبرهای سینمایی رو دنبال میکنه و میخوایم یک جمعمون بپیونده، یک صحبت سینمایی داشته باشیم در کنار آقای عارف. مهدی جان بهت سلام میکنم و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم.
محمد جان منم بهت سلام میکنم، به همه شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان سلام میکنم و یک سلام مخصوص میکنم به آقای عارف، تولدشون رو تبریک میگم، براشون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که سالهای سال همچنان برقرار باشن و بخونن و خاطره سازی کنن. عرضم به حضورت که آقای عارف، قربان شما، سلامت باشین. آقای عارف خودشون اشاره کردن به چند تا کاری که در سینما به عنوان بازیگر انجام دادن. این یک اتفاقی هستش که حالا نه تنها در ایران، در سینمای جهان هم افتاده و خیلی همیشه جذاب بوده استفاده کردن از خوانندگان معروف، چهره‌های مطرح توی فیلم‌های سینمایی برای اینکه خب بالاخره مخاطب جذب بشه. توی سینما ایران اگه بخوام یه اشاره بکنم که از کی این اتفاق، این سنت بنا نهاده شده، این اتفاق از کی شروع شدش، آقای بنان در سال 1327 شاید بشه گفت اولین خواننده‌ای بود که جلوی دوربین سینما رفت در فیلم طوفان زندگی، فیلمی که آقای علی دریابیگی ساخت و همکاری اسماعیل کوشان، داستانش در انجمن موسیقی ملی ایران میگذشت. آقای بنان در نقش خودش ظاهر شد در فیلم و دو ترانه معروف خودش رو هم به صورت زنده جلوی دوربین اجرا کرد. بعد از اون خانم دلکش بود که در سال 1329، خانم دلکش از اوایل دهه 20 فکر می‌کنم که به رادیوی ملی ایران راه پیدا کرد، توی رادیو معروف شد و ترانه‌های مهمی رو اجرا کرد. تو سال 1329 فیلم شرمسار رو بازی کرد، بازکار آقای اسماعیل کوشان بود، نقش یکی این فیلم رو بازی کرد و
خدمت بگم که اون فیلم بسیار فروخت و با استقبال مواجه شد. معمولا خوانندگان ایرانی ورودشون به جلوی دوربین سینما به صورت خواننده بوده، یعنی اولین فیلمایی که حضور پیدا کردن تو نقش خودشون، حالا میشه گفت توی کاباره به آوازخونی پرداختن، آوازخونی و این که حالا یک سکانسی از سکانسی کاباره بگذره متداول بوده در بسیاری از فیلم‌های قبل از انقلاب، سکانس‌های آوازخونی توی کاباره ها دیده میشه. آقای عارف اگر که من اشتباه نکنم سال 1344 برای اولین بار جلوی دوربین رفتم توی فیلم در دنیا بیگانه بودم با کارگردانی نادر بیات که در نقش خواننده ظاهر شدن. درسته
آقای
عارف،
یادتون
هستش اون فیلم رو؟
آقای عارف
نبودم ولی کن به عنوان یه خواننده که مثل ویدیو کلیپی که الان میگیرن اونجوری گرفتن و من یه ترانه رو اجرا کردم.
یه ترانه رو اجرا کردم، بله. بعد به عنوان بازیگر اگر اشتباه نکنم سه سال بعد 1347 با فیلم ازدواج ایرانی آقای نجیب زاده شما نقش آفرینی رو بله آغاز کردیم، و دو تا فیلم دیگه هم آقای نجیب زاده کار کردیم، عشق آفرین و آینه زمان.
درسته آقای امین امینی. بله
بله
خانم کتایون بودن در دو تا از این فیلم ها.
بله خانم کتایون هم رول مقابل من داشتن. بله
سه تا فیلم دیگه هم بازی کردیم، فیلم های ساقی، قربون هرچی خوشگله و بزن بریم جزوی، و خدمتتون بگم که شش فیلم فکر میکنم که کارنامه سینمایی شما، ولی دو تا فیلم هم صحبتش هستش که گویا یک توافقاتی شده بود و قرار بود ساخته بشه ولی ساخته نشد. یکی فیلمه اگه اشتباه نکنم گلی به نام گوزوش که قرار بود ساموئل خاچکیان بسازه و محمود قربانی تهیه بکنه.
بله.
این که مثلا ساخته نشد، با شما صحبت
شدیم که
بازی بکنی، درسته؟
والا من هیچ چیزی راجع به اون مسئله نمیدونستم، بعدها معلوم شد که در پشت پرده این تصمیم گرفته شده بوده ولی اجرا نشد.
درسته. بعد یه فیلم دیگه هم بوده که کار خسرو پرویزی بودش که گویا قرار بود که شما با آقای منوچهر سخایی و آقای میهن بازی بکنید، بعد انگار که کستینگ فیلم تغییراتی کرد و به شکل دیگه فیلم ساخته شد.
بله من ما سه نفر که البته آقای ویگن سلطان جاز لقبشون بود، من سلطان قلبا بودم و منوچهر خان سخایی هم یکی از خواننده‌های معروف زمان خودش بود، ما ستار به عنوان سلاطین موسیقی پاپ به این صورت ما یه سری فعالیت رو شروع کردیم ولی بعد به مشکل برخوردیم و ادامه ندادیم. حالا آقای خسرو پرویزی هم نظرشون این بوده که یه فیلمی بسازن که هر سه ما اون تو باشیم، از این مسئله میخواستن استفاده بکنن که نشد.
بله خب بله محمد اشاره کردش توی اون بخش اول صحبتمون یک نقل قولی از شما گفتش که اگر که قرار بود که یک فیلم خوبی ساخته بشه با یک سناریوی درست و به جایی باشه شما حتی حاضرین بدون درخواست هم بازی بکنی. چی شد بله. که سینما رو رها کردیم بازیگری رو؟
ببین فیلم بازی کردن من عارف یک انگیزه ای داشت، انگیزش علاقه مردم به صدای من بود و ترانه های من بود. یه فیلم رو با صدای با شرکت من انجام میدادن، توش 4-5 تا ترانه می گنجوندن، نتیجتا وقتی شنونده می رفت یه فیلم رو ببینه می دونست که 4-5 تا ترانه جدید هم خواهد شنید. این مسئله انگیزه فیلم ها شده بود. نتیجتا از من کسی توقع نداشت که بازیگری داشته باشم، البته تو همون فیلم ها من سعی می کردم که بازی خودم رو به نفع احسن نشون بدم. فرضاً یه جایی که رول یه آدم نابینا رو داشتم برای یه دوره‌ای تو فیلم و رفتم تمرین کردم که چجوری نابینا را میره، چجوری نمیبینه و چشماش چه حالتی داره زمانی که نمیبینه، آتا فوکوس دیگه، یعنی فوکوسی تو چشمانی، اینا رو تمرین میکردم و میرفتم جلو دوربین با چیزایی که میدونستم. علاقه داشتم که یک فیلم درست بازی کنم و یه بازیگری تو خودم به وجود بیارم که این هیچ وقت نشد.
بسیارم عالی. خلاصه خاطره ساز شدین شما، همون فیلم هایی هم که بازی کردین در کنار ترانه هایی که خوندین برای مردم خاطر انگیز هست، تماشای اونها، دیدن چهره شما و شنیدن صدای زیبات.
مهدی سپاسگزارم ازت. سوال دیگه هست از آقای عارف داشته باشی که بخوای بپرسی در این فرصت؟
من نه دیگه، من نه وقتتون نمیگیرم. خیلی خیلی خوشحال شدم که توی برنامه‌تون بودم و از تو خیلی تشکر میکنم که همچین برنامه‌ای تدارک دیدی. فکر میکنم که بسیار به جا و در تاریخ مناسبی و با یک خواننده‌ای که برای مردم بسیار بسیار خاطره ساز.
بله، باید یه تشکر ویژه بکنیم از شهرام که دستنها اونور به هر حال همه مسئولیت رو داره به عهده میگیره و سعی میکنه که برنامه رو به خوبی ران کنه. بریم یک ترانه خاطره انگیز بشنویم آقای عارف، این خیلی خاطره انگیزه. بله، نگاه هم با نگاهت، کاری که برای فیلم تنها و گلها خونده شد. خاطرتون هست آقای عارف سازندگان این اثر رو؟
بله، از دارم آقای حسن لشکری آهنگساز این ترانه بودن، شاعرش رو بازم دقیقا یادم نمیاد، حالا فکر کنم اگه یاد آمد بهتون میگم. و خانم هایده اومدن و این ترانه رو دو صدایی اجرا کردیم و یه مقدار برای خانم هایده این غریبه بود این ترانه، ولی میگفت تو بخون، من میخوندم، بعد اون تکرار میکرد. نتیجتا با هم تونستیم این کار رو انجام بدیم.
خب اجازه بدید که بریم سراغ سراینده این ترانه، شاید خاطرات خوبی براتون زنده بشه. آقای علیرضا طبایی با ما هستن از تهران.
بله 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 عزیزم.
آقای طبایی
بله،
خیلی خوشحالم که با ما هستید. صدای ما رو دارین آقای طبایی؟ آقای طبایی، آقای عارف صحبت‌های شما رو میشنون، منتظر شنیدن حرفای شما هستیم.
بله، من سلام میکنم هم به شما هم به آقای عارف و 80 سال تولد تبریک میگم و آرزو میکنم که انشاءالله سالهای سال در اوج سلامتی و تندرستی زندگی کنم. و هر حال از تو یک گله کوچولو همین الان باید از آقای عارف داشته باشم که طور این ترانه رو که من ساختم چون به یاد چون نمیاد زیباترین ترانه های من آقای عارف بودن.
آقای طبایی شما داری میگین 80 سالگی، خب یه ذره فراموشی هم تو 80 سالگی پیش میاد دیگه. اینه به حساب اگه 20 سالم بود زود میگفتم اسمتون رو، نگران نباشیم. جونم بفرمایید.
جناب عارف، مسئله اینه که من با اسم مستعار شهرام کار میکردم و همین مسئله باعث که خیلی ها حتی بعضی از ترانه های منو به اسم دیگران، مثلا شهرام فلان، یعنی اسم خودم رو که تبایی هست میگن.
حالا اگه حال به هر حال خوشحالم که صداتون رو میشنوم و در خدمتتونم.
آقای طبایی چرا با اسم مستعار راستی کار میکردید؟ شما ترانه‌های زیبایی بسیار طلسم آرزوها یکی از کارهای قشنگ آقای عارف که اون زمان خیلی هم هیت شده بود کارهای شماست، ولی این به خاطر این بود که شما صفحه ادبی مجله جوانان امروز رو هم به عهده داشتید، میخواستید زیاد تو اون کار دیده نشه مثلا کار ترانه نویسیتون؟
ببینید جناب زرقامی، مسئله اینه که من باید اشاره الان بکنم، بازم گریز به گذشته بزنم. در گذشته متاسفانه برای ترانه یا به اصطلاح اون زمان تصنیف خیلی عج قائل نبودن. حتی میدونید به قول معروف میگفت ایرج میرزا تو همون شعر معروف آرتنامش نوشته بود تو شاعر نیستی، تصنیف سازی. به همین دلیل یه ذهنیتی تو جامعه بود که برای تصنیف یا ترانه خیلی ارج و قربی قائل نبودن و من بیشتر ترجیح میدادم که به اصطلاح با همون کار شعر و شاعری معروف بشم و شناخته بشم با اون نام. اما به هر حال خوشحالم تجربه هایی که در زمینه ترانه کردم به هر حال موفق در اومده و امروز خیلی از کارهای من جز به ترانه های بیاد موندنی اون دهه 50 هست. و در رابطه با مجله جوانان، بله من سالها مسئول صفحات هنر و ادبیات و شعر مجله جوانان بودم و اولین ترانه من که در حقیقت آقای عارف خوندن همون طلسم آرزوها بود که آقای عطالله خرم و آهنگساز ساخته بودن و خوشبختانه این ترانه اینقدر مورد استقبال قرار گرفت و اینقدر نام خواننده و اون ترانه رو سر زبون ها انداخت که در همون سال حتما آقای عارف یادشون هست کمپانی های صفحه پرکنی یک صفحه از طلا به آقای عارف هدیه دادن که تمام مجله جوانان هم منعکس شده، یعنی کادو دادن به ایشون به خاطر اینکه پرفروشترین صفحه اون یکی دو سال بود.
آقای عارف میخواین گریزی بزنیم به خاطراتتون درباره طلسم آرزوها و بعد یه تیکه از این آهنگ رو هم حتما با هم بشنویم؟
بله حتما. از کلن کسی که شعر و ترانه رو ارائه میداد مثل اولین حرکت توی موسیقی بود، یعنی یک درختی رو ریشه دار میذاشت به اسم ترانه، بعد آهنگساز و خواننده و چیز دیگه مثل تزییناتی بودن که به این درخت آویزون می‌شدن. اینه که آقای علیرضا طبایی به اسم شهرام، علیرضا شهرام، بله، تو موسیقی ترانه جایگاه بسیار بالایی داره.
صداتون ضعیف شد آقای عارف.
من نمی‌دونم.
صداتون یه ذره ضعیف شد. ولی اجازه بدید پس یه مقدار از طلسم آرزوها رو با هم بشنویم برمیگردیم.
بله، خواهش.
اکنون پنجه دل می نوازد ساز دیگر، می شکوفد بر لبانم غنچه آواز دیگر، بوز باران های جنگل بنز خورشید کویرم، می روم تا در پناهش شاید آرامش پذیرم.
برای طلسم آرزوها رو شنیدیم، اما گل کارای شما آقای طبایی و آقای عارف که برای نسل ما هم همچنان شنیدنیه، به ویژه تنظیم دوباره‌ای که آقای عارف روش انجام دادن با زنده یاد عبدی یمینی، همون عشق تو نمیمیرده. داستان عشق تو نمیمیرده میخواییم بگین جمشید زندی، شما و آقای عارف؟
بله، البته من با آقای عارف بهتون گفتم چندین ترانه کار کردن که خوشبختانه بیشترش ترانه‌های خیلی موفقی بوده، به جز همین عشق تو نمیمیرد که همطور که شما میتونید تبدیل آقای جمشید زنگی آهنگش رو ساختن و آقای عارف خوندن و من ترانه رو نوشتم، ترانه به اصطلاح یادم چشمون تو شرنگه یا به اصطلاح دختر دریاها، اینا باز جزی ترانه ایشون خوندن از با ترانه های من و آهنگ آقای حسن لشکری یا آقای خرم یا آقای جمشید زنگی هم ساله. در حال در رابطه با این ترانه اشتفانه میرد آقای جمشید زنگی منو دعوت کردن، من رفتم منزل ایشون، یادم نهاری در خدمت ایشون بودیم و با هم گپ زدیم و ایشون گفتن که یه چنین آهنگی ساختن و از من خواستن که سلامی بگیم. به هر حال من بعد از اینکه ترانه رو آهنگ رو چند بار شنیدم، به اصطلاح اون زمان یا به اصطلاحی که بین شاعر و آهنگساز معروفه معرش رو یادداشت کردم و بعدا در فرصت مناسبی این شعر رو روی اون پیاده کردم و بعدا با صدای آقای عارف تمرین شد و چند مرتبه با هم در استودیو تمرین کردیم و اجرا شد و خوشبختانه ترانه موفقی بود و هست. منم خودم خیلی از این ترانه خاطره خوب دارم و یکی از کارهای بسیار زیباست.
بشنویم لحظاتی شد
دیگر گذشت، دیگر تو هم بیگار شد چون دیگر با سر گذشت، میخواهم عشقت در دل بمیرد، میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرم. بگذر زمن
بله عشقتون نمیمیرد. آقای عارف شما حرفی دارید در مورد این ترانه و اینکه چطور شد آقای زندی این رو به شما دادن؟ آیا این حاصل همون نزدیکی شما با گلدن رینگ بود؟
من که بهتون گفتم من صمیمیتم با آقای جمشید زندی مثل دو تا دوست بسیار نزدیک با هم بودیم و با هم زندگی میکردیم و جمشید زندی خیلی حالت ملانکولیک داشت، یعنی فقط یک آهنگساز ساده نبود، میرفت یه قالب‌هایی و این کارا رو میکرد و این شعر زیبارم که آقای طبایی روش ساختن تازه دو خطش هست که هیچ وقت ما اونو نمیخونیمش، یعنی آهنگ روش نیست. کوتاه کنم این قصه چی یزیدی داره کی عشق تو تازد رها جان مرا، یه همچین خطیرم اینجاست که عوض میشه، برای که تا قبل از این میگه بگذر زمنه یا شناکسته گذاشتم، بعد از این میگه که هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد، عشق تو هرگز نمیمیرد. اینجا دو حالت داره، دو شکلی از رابطه است و این خط رو بایستی آهنگ میساختن روش که جمشید نساخته بود و من دکلمه کردم تو اصل ترانه و بعد پرداختم به قسمت بعدی. اینم از خاطرات این ترانه
عشق تو نمیمیرد. همچنان با آقای علیرضا طبایی هستیم، اما یک مهمان دیگر هم داریم که شاید یکی از آیکونیک ترین ترانه های آقای عارف رو سرودن. میریم اولین ترانه رو با هم بشنویم.
Thank you.
کنم پیشش ای زیبا زیبا خیلی کوچیک دنیا دنیا با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را سرشار بزار زو تمنا ای یار زیبا
محمد علی شیرازی با ما هستن از تهران آقای شیرازی من میکروفون رو میسپرم به دست شما بهتون سلام میکنم و سخن رو شما با آقای عارف آغاز کنید
خیلی متشکرم سلام علیکم
سلام عزیزم آقای شیرازی عزیز چقدر خوشحالم
منم همینطور متاسفانم میگم بعضش خرابه دونکه باید آقا بزنم شما خوبی؟
خدا رو شکر من خوبم آره در سن 80 سالگی عالم خوب
خب منم همسن شما منم آخر 1319 بکنم که یه خودم از شما بزرگترم
بله بله همینطور من همیشه به شما احترام میذارم نگران نباشید
شما لطف کردید خودم بذارم
به عنوان بزرگتر منظورم
من هم بد داریم قربان داریم
کجا تشریف دارین آقای شیرازی
من تهران هستم و شرحک نفت
بله
آقای شیرازی یه مقداری چون وقت برنامه‌مون کمه میخوام شما ویژگی‌های آقای عارف رو بگین که باهاشون کار کردین و همچنین آقای طبایی هم هستن ایشون هم کمک کنن یه مقدار از ویژگی کار کردن با آقای عارف و اینکه به هر حال آقای عارف بودن چگونه شکل میگیره چطور میشه یه خواننده‌ای برسه به جایی که همچنان برای نسل ما هم محبوب باشه
جناب عارف یکی از بهترین خواننده های مرد پاپ موسیقی ایران بود و هست و ارزم بزرگی که خب بالاخره هر کسی به صورت عوالم موسیقی باشه درش میخواد که کارش به بهترین شکل و بهترین وجهی اجرا بشه و عارف از اون خواننده هایی هست که اگر کاری براش به چرا بابت نشون ساخته می شد مطمئن بگذارم که خوب اجرا می شه و این که صحبتی که آقای طبایی کرد به اصطلاع اون اوائل میل نداشتن که به عنوان ترادشاف ترامترا مطرح بشن این مشکلی بود که واقعا وجود داشت در حالی که ترانه که از مشکل ترین انواع شعره یکی از اثرگذار ترین انواع شعره این کدام شعر در چه زرگی با چه وزنی و چه حالتی میتونه این در مندگار بشه که ترانه خود میتونه باشه چون ببینید الان مثلا هر کسی که چون ببینید اون ترانه هر عشقی نمیرد خاموشی نمیرد عشق تو نمیرد این تو ذهنش هست دیگه تو فکر بگیرید که کی این سرسان سروده و هیچ شعری نمیتونست اینقدر مندگار بشه و تو ذهن جامعه اثری رو کردید از به اصطلاح سطح بر هر سطح فکری مندگار باشه اما خب خیلی شعرهای بزرگی داریم که دو معنا هستن در همین زمان معاصر ولی کدوم یکی شروع میکنید شما سراغ کنید که از اشعار غیر ترانهیشون اینقدر مردگار باشون اینقدر زبونا باشون تو ذهنها و مخصوصا قبل از سال 50 تا قبل از دهه 50 چون به اصطلاح رسم بر این بود که اول موسیقی سروده ساخته می شد ملودی ساخته می شد اون ملودی دست ترانه سرا می رفت ترانه سرا روی ملودی می باید کار می کرد و کلامش می داشت و این کار خیلی مشکله.
بله.
خیلی مشکل تر از این هست که شما شعر رو بسازید راحت باشید. سازی شعر مقرم احلان وقتی نگاه میکنید خیلی از کارا معلومه که به صدا اول شعر سرودی شده. یعنی خواه و ناخواه و بزرگ عروضیه. یعنی منم که بخوام شعر آزاد بسازم خود به خود به صدا دستم میره رو و فکرم میره رو و بزرگ عروضیه.
آقای طبایی شما میخواییم بگید از ویژگی های آقای عارف و کار کردن با آقای عارف در اون زمان، به ویژه که شما خب کسبت ژورنالیست هم داشتید در مجله جوانان امروز.
من یادم داره با جناب آقای طبایی سلام کنم و اصحایی کنم که باید میرفت فردتون نمشون.
بله صدای شما رو ما نداشتیم آقای طبایی.
آقای شیرازی همشهری ما هستن، خب به خود معروف میگه بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم همسایه ایم و خانه هم را ندیدیم. به هر حال این از مشکلات ناسور ما دوست تقدیم و چند ساله و همشهری خودم و مدت هاست ندیدم. علایه های در رابطه با آقای عارف فرمودی این فرصتی بود که امشب من سلامی هم خدمت آقای شیرازی عرض کنم و برای ایشون آرزوی سلامتی کنم. و با آقای عارف میدید آقای عارف دو سه حسن داشته و همون یکی از دلایل به اصطلاح موفقیت و توفیقش همین ها بود که الان خدمتتون عرض میکنم. آقای عارف اما که خب صدای گرمی دارن که تمام نسل ها، حالا چه جوان ها چه میان سال ها و حتی مسنتر های چند دهه رو تحت تاثیر قرار داد و اصطلاح مورد اقبال اونا قرار گرفت. یکی دیگه از دلایل توفیق ایشون انتخاب خوبشون هست در زمینه کارهایی که میخونن. یعنی میخوام بگم نه این که ایشون هم به هر حال قصد و سمین در کارشون نیست، اما به هر حال در مجموع از بین همون حدودی که خودشون گفتن 900 ترانه شاید حداقل 100 ترانه بسیار زیبا از کارایشون هست که نشون دهنده ذوق و انتخاب ایشونه. مضافاً به اینکه آقای عارف ایشون معلم هم بودن، یعنی آموزگار معلم، و خب اینا شخصیت های یک فرهنگی در جامعه ما همیشه قابل احترام بوده. از خیلی از کارهایی که بعضی ها میکردن ایشون همیشه پرهیز داشتن و اون جو ژورنالیستی رو سعی میکردن در رابطه با خودشون به وجود نیارن که از ارزش ادبی و فرهنگی ایشون کم بشه. به هر صورت آقای عارف در نهایت از نظر خلق و خو هم انسان والا و با ادبی بودن، برخورد بسیار محبت آمیز گرم و همه اینا عواملی بوده که توفیق ایشون رو به دنبال داشت.
سپاسگزارم از محمد علی شیرازی، علیرضا طبایی که دعوت ما رو پذیرفتن در این برنامه ویژه که نگاهی داشت به کارنامه آقای عارف با ما همراه باشن. اما در اینجا محمد وافری از شاگردان محمد نوری خواننده و موسیقیدان هم با ما هستند تا یک نگاهی هم او داشته باشه به کارنامه ی آقای عارف، با توجه به این که به هر حال آقای عارف همیشه از آقای نوری هم یاد میکردن. اگر آقای وافری صدای منو میشنوید خیلی کوتاه در یکی دو دقیقه برای ما بگید.
از آدم و احترام دارم خدمت جناب عارف عزیز استاد بزرگوار و بهشون رو تبریک میگم. امیدوارم که سالهای سال سلامت و تندرست باشن. خدمت شما آقای زرقامی تبریک هست همونوار به مناسبت این برنامه بسیار خوب و بسیار محتوا ماندن. در رابطه با برنامه که
متاسفانه ارتباط ما گویا صدای من بله صداتونو داریم بفرمایید.
بله عرض تبریک داشتم خدمت جناب عارف به مناسبت روز تولدشون، براشون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. سالیان سال انشالله که سایهشون بلند باشه و آوازهای خوب ایشون رو باطن بشنویم. به شما هم تبریک میگم برای این برنامه.
بله متاسفانه ارتباط ما و خطی که داریم خط مناسبی نیست. محمد وافری با ما بود که میخواستیم از او هم بشنویم و نگاهش رو داشته باشیم نسبت به آقای عارف. آقای عارف صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، صحبت افراد مختلف رو شنیدید. به هر حال گاهی اوقات در بین خوبی های یک نفر رو که میگن امکان داره یک انتقاد کوچیکی هم بشه، امیدوارم شما به دل نگرفته باشید در این شبی که ما برای شما ترتیب داده بودیم.
حق دارن. بله
بفرمایید.
چی باید
بگم؟ بفرمایید اگر که صحبتی دارید در ارتباط با حرفایی که آقای شیرازی زدن، آقای طبایی زدن، چون داریم به لحظات پایانی نزدیک میشیم. اگر
بله مثلا وقتتون فشرده است، عرض کنم که من این دو نازنین رو که شما آوردین رو خط، تمام خاطرات گذشته من دوباره برا من برگشت و بسیار زیبا بود و واقعا این دوتا شخصیت بهترین ترانه های من رو ساختن و همونطور که عرض کردم بهتون، ترانه است که تکلیف یک، یعنی ترانه‌ای که نوشته میشه تکلیف یک ترانه آهنگین رو روشن میکنه بر اساس کلام. کلام اگه غمگین موسیقی غمگین میشه، کلام اگه شاد موسیقی شاد میشه، همه اینا تحت تاثیر شعره. یعنی این ترانه‌ای که شعری که ترانه سرا میگه همه چیز رو، اون تکلیف روشن میکنه. حتی من خواننده اونجاست که باید ببینم که از چه قسمتی از حنجرم باید استفاده کنم تا بازگو کنم حرفا و خواسته های ترانه سرا.
آقای عارف، ترانه پایانی رو داریم میریم، یکی از ترانه هاتونه براتون میگذارم، میخوام ببینم یادتون میاد کدوم ترانه تونه.
بله بله.
یادتون اومد؟
بعد چیه؟ این من بازسازی هم کردم با آقای
بامبوس اینو بازسازی کردیم.
بله بله همینطوره. اصلش یه جور دیگه بود، بعدن آقای بامبوس این رو برای من یه شکل دیگه اجرا کردن و یکی از ترانه های موفق من بوده.
بله، بله، با آهنگ کوروش یغمایی. خودش هم با شما میخونه درسته؟
در اولین اجرا خودش هم با هم خوند و این یه یادگاری از صدای قشنگیشون که من دارم.
پس یه یادی هم کردیم از کوروش یغمایی که در ایران هست و آهنگ پایانی رو بهترین بهانه، که بهترین بهانه‌ای بود که آقای عارف در کنار شما باشیم و عزیزانی که کلی خاطره برای ما ساختن.
من از تک تک شما تشکر میکنم علیزاده، لطف کردین، همه عزیزانی که تو استودیو هستن، همینطور از شنوندگان عزیز رادیو فردا تک تک تشکر میکنم. ممنونم که ماها رو تحمل کردین.
خواهش میکنم، برای ما افتخاری بود. شب خوبی داشته باشید. سپاس که ما رو همراهی کردید در 82مین زادروز آقای عارف. بهترین بهانه رو بشنوید با آهنگ کوروش یغمایی، یکی از بهترین خوانندگان و آهنگسازان موسیقی پاپ ایران که در ایران به سر میبره، و ترانه حسین نجفیان، شبتون خوش.